أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله ارواحنا فداه و لعنت على اعدائهم اجمعين. خدای متعال رو سپاسگزار هستم که توفیق حضور در محفل نورانی شما عزیزان و جوانان بزرگوار رو به من داد، به خصوص با توجه به اینکه موضوعش از نابترین موضوعات هست. یعنی خدا به شما توفیق داده، این رزق رو روزی شما کرده به هر دلیل، دلیلش هم آدم گاهی ممکنه نفهمه، که انشالله مأنوس با امام سجاد هستیم. قدر انشالله این رزق رو بدونید و اگر شاکر این نعمت باشید، خدا نعمت رو براتون تمام میکنه. نعمتی اعظم از نعمت ولایت و معرفت ائمه علیهم السلام به کسی داده نشده. حتی اگر این چهار دسته‌ای که تو قرآن باشون آشنا هستید، که خدای متعال می‌فرماید که من یطع الله و رسول، اونایی که مقام طاعت خدا و رسول رو دارن، طوع بندگی خدای متعال و طاعت رسول رو به گردن انداختن و این مقام استثنایی رو به دست آوردن، پاداششون این است که مع الذین انعم الله علیهم، اونا در سیر خودشون، در جایگاهشون همراه با اون کسانی هستن که الله تبارک و تعالی خدای متعال نعمت به اونها داده. مع الذین انعم الله علیهم، همراهان و همسفران و هم مقصدان این دسته‌ای که اهل طاعت خدا و رسول هستن، این چهار دسته هستن. این چهار دسته رو خدا با این خصوصیت بیان میکند، مع الذین انعم الله علیهم، اینا کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار دسته انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هستن که رفقا و همراهان کسانی هستن که من یطع الله و رسول و حسن اولئک رفیقا، خوب رفقایی هم هستن. این چهار دسته‌ای که منعم علیه هستند و نعمت بهشون داده شده که دیگه بالاتر از این نمیشه، این چهار دسته نعمتی که خدا بهشون داده، نعمت معرفت و ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. و اینم عرض بکنم، ما چون خودمون گاهی دل دنبال عافیت طلبی هستیم و دلمون میخواد خوش باشیم و وقف نکردیم خودمونو برای خدا و اسلام و آماده شهادت هم نیستیم و میترسیم، میخوام بگیم آقا ائمه خودشونو وقف کرده بودن، آماده شهادت بودن. بله، ساده ترین کار برای ائمه شهادت. امام سجاد آسان ترین کار براش این بود که روز عاشورا برسه به شهادت برسه. دیگه از این آسان تر برای امام سجاد و شیرین تر کاری نبود. وقتی جناب قاسم سلام الله علیه به عموشون عرض میکنن که شهادت در رکاب شما از عسل شیرین تره، وقتی سعید ابن عبدالله به سید الشهدا میگه دشمن کم کم داره حلقه محاصرش رو تنگ میکنه، اجازه بدید من نباشم و تنگناهای شما رو نبینم، نمیتونم ببینم، خب برای امام سجاد ساده ترین کار اینه بره سپر بشه، کار تمام بشه. این مأموریت امام نیست. اونی که امام سجاد رو به جایی رسونده که 35 سال گریه میکرده اینه که بوده است و مأمور بوده صبر کن. ناحیه مقدسه رو خوندید، فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسبا، اگر من به تأخیر افتادم، دیر مأموریتم بود بیام تو این دنیا و درگیر با دشمنان شما نشدم، یه مأموریت دیگه ائمه داشتن، امام عسکری، امام زمان، فلأندبنک صباحا و مساءا ولأبکین لک بدل الدموع دما حتی اموت بلوعة المصاب و غصة الاکتئاب. صبح و شب گریه میکنم، خون میگریم تا در اثر غصه جان بدن. وقتی اینجوریست خب امام سجاد معلومه که چه وضعیتی دارن. پس ببینید اینم نکته دیگر، وقتی راجع به ائمه صحبت میکنن میخوام میگن آقا امام سجاد از مبارزه نمیترسیدن که جز اولیات ماست، اینا احتیاج به گفتن نداره. امام دنبال حکومت اونه که جز اولیات ماست. اونا ساست العبادن در زیارت جامع کبیر خوندید، ارکان البلادن، که واضح لازم نیست بگیم امام سیاست ورزی میکرده است، که مقیاس سیاست امام اداره کل کائناته. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل کارگزاران دستگاه حضرتن. اینا که احتیاج به ذکر نداره اصلا. آدم بخواد اثبات کنه که ائمه، حالا یه سندی پیدا کنه که ائمه شبکه داشتن مبارزه میکردن. بله برای مستضعفینی که خیال میکنه ائمه میخواد بعد اثبات بکنه که بابا ائمه گوشه‌گیر نبودن، بله. برای اون آدم مستضعف فکری که خیال میکنه امام مجتبی در انجام وظیفه امامت کوتاهی کردن، کمتر از امام حسین سرمایه گذاری کردن، برای او بعد اثبات کنین آقا حضرت هم وظیفه خودشونو در احیای کلمه توحید به خوبی انجام دادن. برای شیعه که اصلا این حرفا رو نباید بزنی، که پیداست همه دنبال خودشونو وقف خدا کردن، وقف بندگی خدا کردن و همه زندگیشون بلا بوده برای هدایت بشریت. اما اینکه تو چه نقشی باید ظاهر بشوند، این منوط به اون مأموریت خاصشونه که مأموریت‌های ائمه مکمل هم دیگه هم بوده. هر کدام رو بردارید این حلقات کامل نیست. شما امام باقر و امام صادق رو بردارید، یه مکتبی که یه ایدئولوژی مبین نداره به زودی تحریف میشه، به چه درد میخوره؟ هر کدوم از ائمه رو شما بردارید این حلقات ناقصه. اصلا هم ائمه دنبال عاشورا دیگه نبودن که عاشورا بیافرینند. عاشورا یکیه، نه تکرار میشود نه قابل تکرار است. دنبال بارور کردن عاشورا، دنبال تکمیل این فعل عظیم و عبادت عظیم سید الشهدا و فداکاری حضرت و شفاعت حضرت هستن و این حلقات رو هم تکمیل کردن. با این نکات من راجع به امام سجاد وقتی بخوام صحبت کنم فقط میتوانم بگم ما هیچی نمیفهمیم که امام چه کردن. و اون تحلیل هایی که شده در جای خودش گرچه محترم است، بالاخره به دقت سعی کردن بگردن خطوط پنهان درگیری امام سجاد با دستگاه بنی امیه رو شفاف بکنن، ولی مسئله خیلی فراتر از این هاست. امام خلیفت الله بودن و عالم رو خلافت میکردن و محور درگیری با بنی امیه و شیطان و درگیریشون هم تاریخی است. ولی میتوانم دو تا تصرف از امام سجاد رو که واضح هست تو عالم واقع شده عرض بکنم. ولی باز تذکر میدم امام وقتی تصرف میکند محور تصرفش تاریخه. ما نباید اینو اشتباه بکنیم. هر فعلی از افعال امام ماندگار در تاریخ است. پس ببینید امام وقتی فعلی انجام میدهد اون فعلش تصرف در کل تاریخ میکنه. امام سجاد علیه السلام یه همچین امامی است. یه نکته دیگه هم باز راجع به فعل امام بگم. افعال ائمه علیهم السلام دو رو داره. یه روش ارتباطشون با خداست. عاشورا سر اصلیش اون نسبتی است که بین سید الشهدا و خدا اتفاق افتاده که عرفا و دیگران سعی کردن به تصویر بکشن. در قرآن در سوره فجر رو به تصویر کشیده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اون روی اصلی سکه عاشوراست. اما این روی سکه عاشورا که مربوط به ماست، هدایت ماست، شفاعت ماست، تصرف ماست، این روش تصرف در کل کائناته. یعنی باطن عاشورا عبودیت خود سید الشهدا است. تو گودی قتلگاه الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. در اوج رضا و استغاثه و بدهکاری. اما اون چیزی که مربوط به ماست و شفاعت، کل عالمو دارن شفاعت میکنن. از ابراهیم خلیل بگیرید رو به پایین، جبرئیل و میکائیل همه رو دارن تو وادی خودشون مقرب میکنن، درها رو به روی اونها باز میکنن با بلای خودشون. نسبت به امام سجادم که میرسیم اینجوریه، امام سجاد یه جنبه بکای بر سید و شهداشون، رابطهشون با خداست. همینطوری که ما با بکای بر سید و شهدا مقرب میشید میشیم، امام سجاد هم مقرب میشود. اگر مقرب نمیشدن گریه نمیکردن. این که به حضرت گفت آقا چرا 35 سال گریه میکنید، فرمود یعقوب پیغمبر بود، چون معرفت نسبت به ائمه کم بود دیگه، اگر کم نبود این اعتراض جا نداشت به امام سجاد. چون معرفت کم بود به امام سجاد گفت آقا چرا 35 سال گریه میکنید، تمام شده. حضرت مولانا یعقوب پیغمبر بود یا نه؟ قرآن هم این همه مدحش کرد. 12 تا فرزند داشت، یکیش از مقابل چشمش دور شد، از دنیا هم که نرفته بود. روایت داره ملک الموت و خواست گفت یکی از این کسی قبض روح کردی؟ گفت نه. خیالش راحت شد که یوسف زنده است. درست؟ در این حال انقدر گریه کرد، قرآن فرمود و بیعزت عیناه من الحزن فهو کظیم. انقدر گریه کرد که چشمهاش سپید شد. فرمود من که 18 نفر از بنی هاشم در یک روز از مقابل چشم من گذشتم، که با جناب یوسف خیلیشون قابل مقایسه نیستن. خود سید الشهدا کجا قابل مقایسه با یوسف؟ حضرت میخواست چی بگه؟ میخواست بگه گریه کردن من اگر خلاف بندگی بود نمیکردم، کما اینکه یعقوب اگر خلاف بندگی بود گریه نمیکرد. یه رابطه بین خود حضرت و خداست تو این بکا که چرا گریه میکرد؟ وسیله تقربش بود، کما اینکه برای ما وسیله تقربه، کما اینکه برای ابراهیم خلیل وسیله تقرب بود، برای امام تو ظرف خودش. این روایت از امام رضا علیه السلام بخونم، حیفم میاد نخونم، در اون اخبار رضاست مرحوم صدوق نقل کرده تفسیر این آیه است از امام رضا که میفرماد ما برای به جای اسماعیل یه ذبح عظیم آوردیم و فدیناه به ذبح عظیم. این تعبیرش چیه که بنا بود اسماعیل قربانی شه فدیناه به ذبح عظیم؟ امام رضا فرمودن که حضرت ابراهیم وقتی اسماعیل رو برد تو قربانگاه سرش رو ببرد و این اتفاق نیفتاد، به خدا عرضه داشت خدایا ای کاش میشد، یعنی خدای من کجای کار کوتاه آمدم، ای کاش میشد من سر اسماعیل رو با دست خودم میبریدم در راه تو. اصلا نمیشه تصور کنی چقدر کار سنگینه. تا به ثواب اعظم ابتلاعات میرسیدم، اون فتوحاتی که برای اهل بلا میشه، درهایی که باز میشه، حجابهایی که برداشته میشه، اعظمش برای من واقع میشه. درست؟ مرد بود دیگه، یعنی به ما گفتن شما از خدا بلا نخواهید، شما از خدا عافیت بخواهید، بلاکش نیستید. ابراهیم خلیل بلاکش بود. خدا فرمود این فرزندی که سر پیری به تو دادیم یه دونه پسر، اونم پیغمبر نابه، ببر سر ببر، تمام شد. بعدم که خدا دستشو گرفت فرمود قد صدق تر روی، گفت خدا من کوتاه آمدم نشد به ثواب اعظم مصائب برسم. میدونید جواب ابراهیم خلیل چی بود؟ با مقدمات بردنش تو گودی قدگاه، یه مقدماتی تو روایت داره مهیا کردن، یه جمله روزه سید الشهدا رو برای ابراهیم خلیل خدای متعال خونده و حادثه شهادت سید الشهدا رو بیان کرد. اجمال اون روایت من نقل به معنا میکنم از زبان خودم اینه که حضرت فرمودن که خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر زمان؟ اسکت ایشون از خودم بیشتر دوست دارم. سید الشهدا رو بیشتر دوست داری یا اسماعیل سید الشهدا رو بیشتر دوست دارم؟ این خیلی مقام عجیبی، اصلا بس توضیح میخواد. بعد وقتی اقرار گرفتن بردنش تو گودی قتلگاه، یه جمله روزه خوندن، توضیح اون روزه بمونه. حضرت ابراهیم جوری امام رضا فرمودن متعلم شد که اگر سر اسماعیل رو میبرید اون تعلم بهش دست نمیداد. خدا فرمود اون اعظم مصائب ثوابی که میخواستی حالا بهش رسیدی. میدونید یعنی چی؟ من معنا کنم، یعنی صاحب اعظم مصائب شما نیستی، اونم قربانی کردن اسماعیل نیست، صاحب اعظم مصائب سید الشهداست. نبی اکرمن اونم نسبت به سید الشهدا، اونم در عاشورا، که عاشورا قابل مقایسه با منای تو نیست. شما اسماعیل راضی، شما راضی، با احترام این عبد خدا رو به دستور خدا میخوای گفت همو راضی، هم هر دو سالک، چه دخلی داره به عاشورا که سید الشهداست و 30,000 لشکری که حالا توضیحش بمونه، اون رو جمله مقتل رو من نخونم. بعد ابراهیم خلیل، اگر شما میخواید به ثواب اعظم مصائب برسید برید تو عاشورا، اگر مبتلا به بلای سید الشهدا شدید ثواب اعظم مصائب گیر شما هم خواهد آمد. اینقدر حادثه عظیم عاشورا رو همه رو تو خوند، همه تون خوندید عاشورا رو، همه شیعیان میتونن به اینجا برسن، ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابن به مصیبت. ببینید، بنابراین یه روی سکه یه گریه سید امام سجاد رابطه خودش با خداست. تو بلای عاشورا اگر بگن اون کسی که بیش از همه سالک شده با این بلا و این بلا او رو سوزانده و رشد داده، میگیم امام سجاد. اما یه روی سکهش اینه که باب ورود عوالم از جمله ما رو به عاشورا باز کردم. من تلقی خودم اینه اگر کسی بخواد به بلای سید الشهدا راه پیدا کنه که اعظم وسائط سلوک ما و شفاعت ماست، بابش امام سجاد، باب ورود به عاشورا و استفاده از اون بلا که عرض کردم، ابراهیم خلیل هم باید اونجوری سالک بشه تو آخرین مراحل قربش، با بکای بر سید الشهدا باز میشه، با ورود به عاشورا باز میشه و اونم بابش امام سجاد. اگر امام سجاد این باب رو باز نمی کرد تو این 34 سال، این باب به روی شیعه بسته بود. لذا حقیقت بکای بر سید الشهدا از ساحت وجودی امام سجاد در عالم نازل شده. من اینجوری میفهمم، نازل کردن این حقیقت رو تا جایی که به قلوب ما هم برسه، و الا ساحت عاشورا آستان اصلیش مال قلب نبی اکرمه، مال قلب انبیاء اولوالعزمه. این که بیارن عاشورا رو تو ساحتی که ما هم تو ظرف خودمون بفهمیم، سالک بشیم، مقرب بشیم، مطهر بشیم با عاشورا، این کار امام سجاد بود. این یکی از تصرفات امام سجاد است، یکیشه که حالا بست میخواد، باز کردن میخواد. یکی دیگه از تصرفات امام سجاد علیه السلام که کردن این بود، در دنیایی که بعد از سقیفه و بنی امیه دو چیز از دست رفته، یکی معنویت و توحید، دو طریق رسیدن به توحید که امامه. مساجد پر و خالی میشن اما چیزی که توش نیست توحیده، چیزی که توش نیست امامه. من اراد الله بدعه بکن، وقتی راه جامعه رو بنی امیه و اسلافشون به امام بستند، راه توحید رو بستند. دیگه نماز میشود بازی، میشود شیطنت، میشه ابزار فریب مردم. امام سجاد این دو باب رو باز کردن، هم جامعه رو ارجاع دادن، به خصوص محبین و شیعیان رو به اهل بیت دوباره، از طریق احیاء عاشورا، و هم باب توحید و معنویت رو باز کردن. تجلی احیاء معنویت در صحیفه است، صحیفه مظهر این فعل حضرته. حضرت متصرف بودن در عالم و باب معنویت رو باز کردن، مظهرش صحیفه است، صحیفه سجادی است. البته میدونید این صحیفه همه ادعیه امام سجاد نیست، بعضی از ادعیه فاخر حضرت تو این صحیفه نیست، مثل ابو حمزه، مثل اون دعای سحر که بعد ابو حمزه محدث به دیگران نقل کردن، مثل مناجات خمسه عشر که از فاخرترین ادعیه حضرت است، در صحیفه نیست. ولی همینی که هست بی نهایت شگفت انگیز است. اگر مجالی بود لاقل یه 10 جلسه یه بحث مقدماتی میشد که آیه صحیفه چیه. در یک کلمه من میتونم بگم تجلی حقیقت امامه. همینطوری که در قرآن حضرت فرمود لقد تجلى الله في كلامه ولكن لا يبصرون، خدای متعال در کلامش تجلی کرده، شما چشم ندارید که ببینید، شما نمیتوان، ولكن لا يبصرون، الا حالا اوهدی پیدا بشود. حقیقت وجودی مقدس امام سجاد تجلا، علمش، خشوعش، عبادتش. و اگر دعا کهف الاجابه است، اگر دعا مخ العباده است، جامعه اگر بخواد به عبادت برسه باید به دعا برسه. ببینید دعا همینطوری واقع نمیشه، باید انسان رو به حال دعا برسونم. دعا فقط زبان نیست، دعا از سر انسان بر قلب انسان و بر قوای انسان و بر فهم انسان و بر زبان انسان باید جاری بشه. باید آدم رو به دعا برسونن، آدم رو صاحب دعا کنن. اگر فهمود من اعطیت دعا فقط اعطیت اجابه، اصل اینه که با آدم دعا بدن، دعا بدن اجابت هم دادن. الدعا کهف الاجابه، مخ العباده، انسان رو به بندگی رسوندن. اما چجوری آدم به دعا میرسه؟ یک، عظمت حضرت حق و اسماء حسنای الهی رو بشناس، وسعت دستگاه الهی رو بشناس. هم وسعت دستگاه الهی رو، هم عظمت الهی رو. این که میگن قبل از دعاتون اسماء حسنای خدا رو متناسب نام ببرید بعد دعا کنید، اسماء حسنای خدا رو متناسب نام ببرید دعا کنید. چرا اینو میگن؟ این برای اینه که دعا واقع بشه نه اجابت. چون انسان که با اون اسما آشنا شد میتونه بخواهد. اگر خدا رو کریم میدونید، رحیم میدونید، سمیع میدونید، مجیب میدونید، جواد میدونید، قادر میدونید، حی میدونید، حاضر میدونید، میتونه آدم بخواد. و الا دعاهای ما که دعا نیست، تیر در تاریکی انداختن، سنگ پرت میکنیم، سنگ مف کن جیش مف میکنیم. شاید خدایی باشد، شاید بشنود، شاید اجابت کند، اینه که اجابت نمیشود چون دعا نیست. یکی از راه‌های ایجاد دعا اینه که انسانو با اسماء الحسنا آشنا کنن. دو، با وسعت دستگاه الهی، عوالمی که حضرت حق دارد، خزائنی که دارد. و سه، وسعت استرار ما. حالا شما با این نگاه صحیفه رو بخونید ببینید حضرت چه آفاقی از جلال و جمال الهی رو به ما گشودن، در ما ایجاد امید کردن، درهای فضل خدا رو برو ما باز کردن، ما فضل خدا رو ببینیم. در روایت دارن من شاهد الفضل، کسی که مشاهده فضل کنه امیدوار میشه، امیدواری در ما پیدا بشه. اضطرارهای خودمونم به همون نشون دادن، بعد حالا میگن تو این اضطرارها رو به خدا بیارید. بعدم تکیهگاه‌های دیگه ما رو شکستن، وسعت اضطرارمون، شکستن بت‌ها و تکیهگاه‌هامون، نشون دادن وسعت رحمت حق و دستگاه الهی مقدمه رسیدن به دعاست. و همه اینا در دعای امام سجاد است. دیگه من عرضم رو جمع کنم، آفاقی که تو دعای امام سجاد برای انسان باز میشه اصلا قابل مقایسه با دعاهای دیگران نیست. شما مناجاتهای بزرگانی مثل مرحوم آمیز جوادهای ملکی تو المراقبات ببینید، یه جاهای خودشون مناجاتهایی دارن، مناجاتهای حتی سید ابن طاووس رو که دیگه قطب اهل دل و توحیده، متمکن در توحید بودن به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ببینید اینجا ایشون یه جای دعاهای انشاء میکنن، بذارید کنار دعای ابو حمزه اصلا رنگ دعا میپره، بذارید کنار مناجات خمسه عشر فضای دعا متفاوت. درک و احساسی که از حضرت حق و استرار ما و ریزش و فضل او و شکستن بتکده ها و ویران کردن بتکده های ما هست که با چه ادبیاتی بت های ما رو میشکنن که تو خواسته هامون به دیگران تکیه نکنیم، به خودمون تکیه نکنیم. چجوری ما رو به اضطرار هامون واقف میکنن و چه فضاهایی از اضطرار رو پیش روی ما باز میکنن و چجوری درهای مشاهده فضل الهی رو بر ما باز میکنن تا ما به دعا برسیم. دعا که حرف نیست، ابو حمزه سیر در انسان دعا رو محقق میکند. این یه نکته. از این بالاتر این است که حضرت دعا رو از عالم بالا به ما میدن. میگن ذکر اجازه میخواد، معلم باید ذکر رو بده و الا با خوندن و لفظ نیست که. من اینو در باب معصوم قائلم. صلات رو باید به آدم بدن، ذکر رو باید به آدم بدن. اونجایی که میدن اثر میکنه. حقیقت دعا از سما، از عالم امام، از اون عالم بالا تنزل پیدا کرد، وقت به مخ عبادت و معرفت میرسه. شما فضاهای دعا رو فقط ورق بزنید، ببین حمد خود، اصلا عرض کردم یک دعاش تک تک دعاهاش معجزه است. میشه باش تحدی کنی که بعضی از کشیشای مسیحی به جای ادعیه خودشون رو میخونن، تک تک دعاهاش تحدی میشه باش کنی. دعای ختم قرآن، دعای وداع ماه رمضان، دعای شروع ماه رمضان، حمد الهی، ببینید دیگه اصلا آفاقی که باز میکند نسبت به قرآن و تنعم از قرآن، آفاقی که باز میکنه نسبت به ضیافت رمضان، آفاقی که باز میکنه نسبت به حمد الهی، اصلا بی نهایت عظمت داره، غیر قابل توصیف. اگر کسی اهل انس به این دعا با توسل به امام، آقا اینو امام سجاد اجازه دادن ما بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، با اجازه امام سجاد میخون، من اینو در باب معصوم قائلم. وقتی اگه کسی 500 دارین ابو حمزه صحیفه رو خون، 1000 دور خون، با توجه تو خلوت تو جلوت، کم کم اون روح امام، اون چه در عالم بالاست، تجلی میکنه، شعاعش میشه دعا. وقت به معرفت الله میرسه، به فقر و استرار خودش میرسه، به حقیقت توحید راه پیدا میکنه. این راه و سعی باید بکنیم جامعه رو وارد این کتاب کنیم به طوری که روح امام، اون دعای امام تجلی کنه در روح جمعی ما، بشیم حالمون بشه حال صحیفه، وسعت استرارمون بشه وسعت استراری که تو صحیفه است، وسعت درکمون از رحمت و فضل و حمد و ستایش خدا و حضور او و انعام او و محبت او بشه وسعت فهم صحیفه. این وسعت در روح جمعی ما محقق بشه، این جامعه میشه عابد سالک، این نردبان سلوک این کتاب. قرآن نازله، کما اینکه قرآن بهترین نردبان سلوک انسانه، حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، اینم حبل متصل فی ما بیننا و بین امامنا. باید با این سالک شد، در درجات صحیف سیر کرد، کما اینکه در قیامت میگن اقرا ورقا، به اندازه که قرآن درت محقق است درجه داری، درجات بهش به اندازه آیات قرآن است، نازلش در باب این صحیف است. اگر کسی بخواد به وادی ولایت امام سجاد و عبودیتش و عبادتش و معرفتش راه پیدا کنه، اقرأ ورقه. این اجمال صحیف است. توضیح صحیف حالا انشاءالله بمونه. توصیه میکنم به دو چیز، یکی انس و تکرار صحیفه با خضوع و ادب حضور، و این صحیفه بقیه ادعیه حضرت ابو حمزه، مناجات سحرشون، مناجات 15شون و دیگر. و دیگر توصیه میکنم به بکاو بر سید الشهدا در توسل به امام سجاد، که درهای از غیب امام سجاد انشالله براتون باز شه. شما که این راه رو میرید انشالله سالکان این وادی باشید. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و